صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما هستیم در 30 روز از آبان ماه 1392 21 نوامبر 2013 میلادی. رویا کرمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا با ما باشید. اونطوری که سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده از امروز بارش باران، برف و رعد و برق در بسیاری از استانهای ایران آغاز میشه. پیشبینی بارش‌های سیل‌آسا در استانهای شمالی و جنوبی هم سبب فعال شدن ستادهای بحران در این استانها شده. سازمان هواشناسی استان یزد هم حتی پیشبینی کرده که ساکنان این استان آخر هفته بسیار سرد رو پیش رو خواهند داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا 1 ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استودیو است. ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. آقای جعفری
صبح خیر همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی قرار است تا ساعتی دیگر برای دومین روز پیاپی در ژنو از سر گرفته شود. درباره آخرین تحولات مربوط به روز نخست این مذاکرات در ادامه مجله صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اما همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا شب گذشته در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران گفت همه چیز در مذاکرات معلوم خواهد شد. Whatever a country decides or doesn't decide to do or is allowed to do and permitted. آقای کری گفت اینکه کشوری تصمیم به اقدام یا عدم اقدام بگیرد یا اینکه مجاز به کاری باشد یا نباشد به مذاکرات بستگی دارد. ما تازه در آستانه اولین گام هستیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده است روز چهارشنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که ایران با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و راکتور آب سنگین عراق را نیز تعطیل کند. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که خواستار راه حل دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران است، اما راه حل واقعی تنها با قاطعیت به دست می‌آید. جان کری وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت که با دولت افغانستان بر سر متن نهایی پیمان امنیتی دو کشور توافق حاصل شده است. متن این پیمان قرار است امروز در نشست لویه جرگه افغانستان مورد بررسی نهایی قرار گیرد. مطابق پیشنویس پیمان امنیتی دو کشور دولت افغانستان را دیروز منتشر کرد، محاکمه سربازان آمریکایی مجرم در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان دو کشور بود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی پیش حکومت ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی محکوم کرد و خواستار آزادی سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی شد. در قطعنامه‌ای که تمامی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با آن رأی مثبت دادند، بازداشت سعید عابدینی نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در حکومت ایران خوانده شده و از دولت اوباما خواسته است تا برای آزادی این شهروند آمریکایی تلاش بیشتری به خرج دهد. سعید عابدینی نوکی مسیحی است که مهر ماه 91 در ایران بازداشت و پس از آن به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی از سوی دستگاه قضایی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اسامی 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. فهرست اولیه شامل نام 10 نامزد بود، اما در فهرست نهایی روز چهارشنبه نام داوود سلطانزئی که در مرحله ابتدایی رد شده بود نیز اضافه شده است. از دیگر نامزدهای شناخته شده این فهرست میتوان به عبدالله عبدالله، عبدالقیوم برادر ارشد حامد کرزی، اشرف غنی و عبدالرحیم بردک اشاره کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود. عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد. یک مقام عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور گفت که دولت عربستان این حملات را تروریستی و بزدلانه می‌داند و آن را محکوم می‌کند. این مقام عربستان همچنین گفته است که به خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و مردم لبنان تسلیت می‌گوید. پیش از این آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز این حملات را محکوم کرده بودند. رشته بمب‌گذاری‌های عراق دیروز دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات پلیس عراق گزارش دادند که در این بمب‌گذاری‌ها که عمدتاً شیعیان هدف قرار گرفته بودند، 10 نفر نیز زخمی شدند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در آخرین روز از ماه میانه پاییز با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو از ادامه دور سوم مذاکرات هسته‌ای خبر خواهد داد. بیکاری، تورم، دو بحران پیش روی دولت حسن روحانی، بیشتر می‌شنویم از فریدون خواب. در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های صبح تهران را هم با هم مرور خواهیم کرد. گزارش ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، دور سوم مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک از چهار شنبه دیروز در ژنو آغاز شده. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو همراه ماست. هانا اگر موافق باشی مروری داشته باشیم بر اون چه که در روز چهار شنبه و در ژنو گذشت.
سلام میکنم به بینندگان و بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. مذاکرات ژنو همونطوری که گفتین روز چهارشنبه با جلسات متعددی در ژنو دنبال شد. در این جلسات شاید بهتر باشه که از جلسه آخری که چهارشنبه شب برگزار شد بگم که ایران و آمریکا مذاکرات دو جانبه ای رو با حضور آقای عباس عراقچی از سوی ایران و وندی شرمن از سوی آمریکا انجام دادن. مذاکره‌ای که شاید بشه گفت طولانی ترین مذاکره روز چهارشنبه گفت بوده، حدود یک ساعت و نیم طول کشید و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار اعلام کرد که به دلیل طولانی تر شدن این دیدار از اون چیزی که فکر می‌کردن، قراره که امروز پنج شنبه مذاکرات دو جانبه با ایران همچنان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد پی گرفته بشه در ژنو. اما روز چهارشنبه همچنین دیدارهای بین محمد جواد ظریف با نماینده روسیه، معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف انجام شد. همچنین مذاکرات دو جانبه با سه کشور اروپایی برقرار شد و بعد از ظهر روز چهارشنبه مذاکراتی هم بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و مذاکره اصلی و مشترک ایران و گروه پنج به علاوه یک هم عصر روز چهارشنبه به وقت محلی به مدت بسیار کوتاهی، حدود شاید بشه گفت بیش از 10 دقیقه طول کشید و انجام شد. البته بعد از اون کمی خبرنگاران اینجا سرخورده بودن که چرا این مذاکرات اینقدر کوتاه مدت بوده، اما اون چیزی که ما بعداً شنیدیم از سخنگوی کاترین اشتون در یک کنفرانس خبری این بود که برنامه همین بوده که این مذاکرات کوتاه باشه. تنها برنامه ریزی شد که دو روز بعدی مذاکرات رو چگونه پی بگیرن طرفین و همچنین شش کشور به ایران در رابطه با بمب‌گذاری که در بیروت در روز سه‌شنبه رخ داده بود تسلیت گفتن.
اما هانا، جز ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا چه برنامه‌های دیگری برای امروز در نظر گرفته شده؟
اون چیزی که محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک خودش نوشته این هستش که قراره که مذاکرات جزئی و ریزی در روز پنجشنبه درباره توافقنامه مطرح باشه، توافقنامه‌ای که می‌دونید که از مذاکرات پیشین همچنان بر روی میز مانده بود و اونطوری که اعلام شد بعد از مذاکرات پیشین این بود که ایران آماده امضا کردن و قبول کردن این توافقنامه رو نداشته. حالا بعد دید که این توافق حاصل خواهد شد یا خیر. همچنین بحث این هستش که شاید برخی از وزرای خارجه شش کشور اروپایی در روز جمعه به مذاکرات بپیوندن. برخی این رو نشانه مثبتی می‌بینن و فکر می‌کنن که حضور وزرای خارجه این بار واقعاً به معنای این هستش که شاید توافقی در راه است. شاید بد نباشه که خیلی کوتاه اشاره بکنم توافقی که ازش صحبت میشه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که روز چهارشنبه در ژنو صحبت کرد، توافقی خواهد بود درباره قدم‌های اولیه و قدم‌های شش ماه اولیه، قدم‌هایی که شامل این میشه که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو توسعه بیشتر از این نده و از سوی شش کشور هم آمریکا اعلام کرده که آماده است تحریم‌ها رو به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت کاهش بده. باید دید که مذاکرات تا جمعه برنامه ریزی شده آیا بیشتر از جمعه هم طول خواهد کشید یا خیر، و اینکه آیا به توافق دست پیدا خواهد کرد یا خیر.
حالا میدونم که روز بسیار شلوغ و پرکاری رو پیش رو داری، برات آرزوی موفقیت میکنم.
برای شما.
گزارش‌های زنده همکارم هانا کاویانی از محل اجلاس رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. و اما در حالی که مذاکرات در ژنو ادامه دارد، اما آیت الله خامنه ای ساعتی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات سخنان ایراد کرد که به باور ناظران بین‌المللی میتواند تند تلقی شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تنها چند ساعت مانده به آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ژنو، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 29 آبان ماه در جمع گروهی از نیروهای بسیجی ایران بار دیگر به طرف مقابل مذاکره خاطر نشان کرد که ایران ذره‌ای از حقوق اتمی خود عقب نشینی نمی‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران برای ده‌ها هزار نیروی بسیجی سخنرانی می‌کرد، به مقامات دولت ایران هشدار داد:
ما البته در جزئیات این مذاکرات مداخله نمی کنیم. یه خطوط قرمزی وجود دارد، یک حدودی وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود. اینو گفتیم به مسئولین و موظفن که این حدود رعایت کنن، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه ای نداشته باشند و ترسی به خودشون راه ندن.
ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای، دولت فرانسه در واکنش نظرات او را غیر قابل قبول خواند. به گفته یه سخنگوی دولت فرانسه، نظرات رهبر جمهوری اسلامی تنها مذاکرات پیشرو را پیچیده می کند. کاظم علمداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا ویرجینیا، در گفتگو با رادیو فردا به تحلیل واکنش‌ها و برخوردهایی می‌پردازد که سخنرانی آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی می‌تواند در غرب داشته باشد.
سخنان به نظر من پرخاشگرانه آیت الله خامنه‌ای به دو دلیل انجام گرفته. یک دلیلش مصرف داخلی است و یک دلیل دیگر برای پوشاندن ضعف است. از نظر علم روانشناسی هم نگاه بکنیم، این جست های خیلی تند تیز معمولا از موضع ضعف انجام میگیره و برای پوشاندن ضعف است تا اینکه از موضع قدرت باشه، که به نظر میاد کشورهای خارج هر دو دلیل رو درک خواهند کرد و میدونند، ولی در این حال با توجه به اینکه هنوز در میانه مذاکرات قرار گرفتیم، صحبت های ایشون میتونه یا لحن صحبت ها یا کلماتی که به کار برده شده باشه در ادامه این مذاکرات اثر بگذاره.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. اما آیا این گفته ای آقای نتانیاهو با توجه به شرایط موجود میتواند منطبق بر واقعیت و عملی باشد؟ کاظم علمداری.
نه تنها عملی نیست، بلکه همونطور که در مورد ایران یه سری شعارها و جستهایی برای مصرف داخلی است، آقای نتانیاهو هم در اسرائیل تندروها رو نمایندگی میکنه. تلاش آقای نتانیاهو در روسیه به نظر میاد که آخرین حرکتی بود که میتونست انجام بگیره و اینکه بخوان همون سیاست رو، همون روش رو، روشی که در مورد سوریه به کار بردند در ایران به کار ببرند، هیچ پایه‌ای اصلا نداره. دو تا وضعیت کاملا متفاوت هست.
از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیداری که با تعدادی از سناتورهای دموکرات داشت تاکید کرد که هدف اصلی مذاکرات جاری بین کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای بایدن افزود چنانچه ایران به عنوان گام اول حاضر به دادن امتیازاتی شود، راه نظارت بیشتر بر روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار خواهد شد. وی همچنین گفت آنچه آمریکا در مقابل انجام خواهد داد کاهش اندکی از تحریم‌ها به گونه‌ای متعادل خواهد بود. جو بایدن در پایان گفت رئیس جمهوری آمریکا وظیفه دارد پیش از بکارگیری روش‌های دیگر بکوشد تا راه حلی صلح‌آمیز بیابد که ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. روز دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح پنج شنبه با دیدار دوباره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف و مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری ها گفتند که روز پنج شنبه وارد جزئیات برای دست یافتن به تفاهم نهایی می شوند.
شنونده و بیننده صبحانه با خبر برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
من یک گله از رادیو فردا دارم، میخوام بگم چرا شما صدای این آقای خامنه‌ای رو توهین میکنه به یه کشور یه ملت و حرفای زشتی میزنه پخش میکنی و حرف مهم مردم ایران رو که 34 ساله زیر سر این آقای خامنه‌ای داریم زجر و بدبختی میکشیم پخش نمیکنیم میگین توهینه.
به عنوان یه ایرانی ساکن ایران خواهش میخوام بکنم این پیام پخش کنین و به گوش مقامات 5 علاوه 1 و خصوصا آمریکا برسونید که آقا اصلا کوتاه نیا توی مذاکرات. تا زمانی که آقای خامنه‌ای میاد به دنیا خط نشون میکشه و داره یواشکی بمب اتمی هم درست میکنه که آخرشه اینا فایده ای نداره بهشون امتیاز بدن و همینطور تحریما رو باید بیشتر کنن که دو سه ماه دیگه مردم حقوقشون قطع بشه بریزن تو خیابونا و اینها با زبان خوش و مذاکره کنارگرو نیستن این مله ها.
نقطه‌ای که از رضا فراموش شده اینه که همین آمریکا بود که برخورد کرد که دارایی های آقای خامنه‌ای مورخ باید 95 میلیارد دلاره و شاید اون جواب بوده که آقای خامنه‌ای میرسونه خواسته به آمریکا بده و همینجور اسرائیل و منحرف بکنه تمام هدفهایی که از این کنفرانس هست. این باید از نظر دور نشه. ولی چیزی که هست این مردم ایران هست که باید جوابشو بدن.
من میخواستم نظر ما راجبه توافق احتمالی گروه 5 به اضافه با جمهوری اسلامی بستر برنامه اتمیش بگم و همون نمیدونم که به نظر من هیچ نتیجه برای مردم ایران نداره که هیچ، چون در واقعش دردی رو درمون نمی کنه، چون در واقع در داخل ایران توافقی برای بهبود وضع معیشت، رفاه و آزادی مردم نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی میگوید که شرایط کنونی ایران از لحاظ اقتصادی جزء سخت‌ترین شرایط اقتصادی در سالهای اخیر است. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. صحبتون بخیر آقای خاوند. برای ما میگید که چه شاخصهایی بیش از همه از سخت بودن شرایط اقتصادی در کشور خبر میدن؟
صبح شما بخیر. در واقع میشه گفت که از پایان دوران جنگ با عراق تا به حال شرایط اقتصادی کشور هیچ وقت به سختی امروز نبوده و این سختی بیشتر از همه خودش رو در دو شاخص عمده نشون میده که یکی بیکاری باشه، دوم تورم. آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شمار بیکاران فعلی کشور رو 3,500,000 نفر ارزیابی میکنه و اضافه میکنه که 5,000,000 نفر دیگه هم به این رقم اضافه خواهند شد، در مجموع 8,500,000 نفر. پیش از این او گفته بود که این 5,000,000 نفر اضافی دانشجویانی هستند که بعد از پایان تحصیل سرازیر خواهند شد به بازار کار. با این حساب به گفته آقای طیب نیا ایران باید طی مدتی کوتاه برای 8,500,000 نفر کار ایجاد بکنه. این از بازار کار. در مورد تورم هم آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز گفت نرخ اون در حال حاضر 37% که البته رقم رسمیش 41%، ولی حتی اگر 37% آقای نوبخت رو هم ملاک قرار بدیم این سطح تورم به شدت بالا است. معمولا کشورهای در حال توسعه نرخ تورم 7-8% رو خطرناک تلقی میکنند تا چه برسه به 37%.
آقای خوابت، با وجود این همه دشواری دولت حسن روحانی چطوری میتونه نرخ تورم و نرخ بیکاری رو همزمان با هم کاهش بده؟
آقای طیب نیا میگه که مهمترین هدف دولت توسعه توان ثروت آفرینی است به قول ایشون، که البته منظور او فراهم آوردن زمینه برای رشد اقتصادیه. برای مبارزه با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون به حرکت در آوردن چرخ فعالیت اقتصادی از راه گسترش سرمایه گذاری است و برای دستیابی به این هدف باید فضای اعتماد لازم در کشور به وجود بیاد تا میل به سرمایه گذاری ایجاد بشه. با رشد اقتصادی و افزایش عرضه کالاها و خدمات یکی از شرایط لازم برای مبارزه با تورم هم فراهم میاد. خروج از رکود دوای خیلی از دردهای اقتصادی ایران هست.
اما آقای خاوند، دور سوم گفتگوهای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک از دیروز آغاز شده. این گفتگوها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟
بدون حل مسئله بحران هسته‌ای در روابط ایران با کشورهای دیگه قدرت‌های بزرگ و بدون پایان دادن به تنش‌های سخت فعلی در روابط بین‌المللی ایران، اقتصاد کشور از رکود تورمی فعلی خارج نخواهد شد تا وقتی ایرانی‌ها مجبور باشند بخش بزرگی از انرژی خودشون رو صرف مقابله با تحریم‌ها بکنند. اقتصاد کشور روز به روز بیشتر در گرداب مشکلات فرو خواهد رفت.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در صبح پنجشنبه ای که قراره کمی بارونی باشه، کمی ابری باشه و شاید هم برف بیاد، با هم سری میزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی تا پیش از خیس شدن روزنامه‌ها ببینیم که مهمترین عناوین اونها به چه مواردی اختصاص پیدا کرده. همراه هستیم با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده صبحتون بخیر و برای ما بگید که روزنامه اعتماد صفحه اول خودش رو با چه مطالبی پر کرده.
روزنامه اعتماد در صفحه 1 امروز عکسی از کاترین اشتون و محمد جواد ظریف منتشر کرده و مذاکرات روز گذشته رو در ژنو، مذاکره روی لبه تیغ، توصیف کرده. در تیتر 1 هم از قول رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای نوشته که ما با ملت آمریکا دشمنی نداریم و البته از فرارسیدن زمستان زودرس هم در ایران خبر داده این روزنامه.
و آقای رفیزاده برای ما از عکس بزرگ صفحه 1 روزنامه کیهان بگید.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، عکس ایشون و فرماندهان بسیج رو در دیداری که روز گذشته داشتن در صفحه 1 منتشر کرده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ایران از حق خود یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد. و البته این روزنامه اخبار دیگری هم داره درباره مذاکرات ژنو که اغلبشون به روایت روزنامه کیهان ناامید کننده هست و جزئیات تازه‌ای هم از انفجار بیروت منتشر کرد.
و اما روزنامه آرمان امروز عکس اول خودش رو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داده.
بله، روزنامه آلمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در حال نگاه کردن به ساعت جیبیش نشون میده و نوشته که تندروها برای حمله به هاشمی زمان نمیشناسند و البته این گزارش درباره این هست که چرا نیروهای تندرو در ایران با هاشمی رفسنجانی مخالف هستند. گام سوم ژنو مذاکرات محرمانه تر شد، تیتر یک روزنامه آلمان هست که گزارش مفصلی در این باره منتشر کرد.
اما روزنامه تهران امروز عنوان تفسیر جدید غربی ها از حق غنی‌سازی رو به عنوان تیتر اول خودش انتخاب کرده.
بله، این روزنامه نوشته که بازی غربی ها مبنی بر عدم در نظر گرفتن حق غنی‌سازی در NPT مذاکرات ژنو رو تحت شعاع خودش قرار داده و البته اظهارات آقای حسن روحانی رو هم منتشر کرده که ایشون گفته گزینه باروت و تهدید روی میز مذاکره اثر نخواهد داشت.
و روزنامه شرق در سرمقاله خودش به ماجرای کهریزک از زاویه‌ای دیگر نگاه کرده.
بله، آقای محمد صالح نیکبخت از زاویه متفاوت نگاه کرده و گفته که آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حرفای تازه‌ای که زده چه خوب بود این حرفا رو پیش از برگزاری دادگاه میزد. در عکس یک روزنامه شرق هم این روزنامه گزارشی منتشر کرده از مذاکرات هسته‌ای در ژنو و نوشته که همون پیشنویس اصلاح شده ژنو دو بار دیگر روی میز قرار گرفته. یک خبر منتشر کرده که از دیدار شماری از ناشران با معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نوشته که این ناشران خواهان این شدن که سانسور پیش از چاپ کتاب متوقف بشه و به بعد از چاپ کتاب منتقل بشه نظارت دستگاه‌های حکومتی.
اما آقای رفیع‌زاده مهرامل ایران خودرو در گفتگو با روزنامه جام جم خبر داده که فقط 30% مشکلات خودروسازی ناشی از تحریم هاست.
بله، روزنامه جام جم از قول مدیر عامل ایران خودرو آقای هاشم یکزاره این خبر رو منتشر کرده و البته یک گفتگوی یک صفحه‌ای با ایشون در صفحات میانی هم درباره شرایط شرکت‌های خودروسازی در ایران در حال حاضر چاپ کرده. دورخیز بزرگان برای شکار سیمرغ گزارشی است در روزنامه جام جم درباره جشنواره فیلم فجر که این روزنامه پیشبینی کرده کارگردانان صاحب نام در ایران در این دوره از جشنواره شرکت خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم که همراه ما بودید، اما همچنان همراه ما باشید در بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
دنیای ورزش و همکارم حبیب روشنزاده ادامه صبحانه با خبر امروز ماست.
در مسابقات والیبال جام بین قاره‌ای که با شرکت 5 تیم مطرح قاره‌ها و میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال ایران قهرمان آسیا صاحب نخستین پیروزی شد. ایران که در مسابقه اول خود در برابر برزیل قهرمان آمریکای جنوبی 1-3 شکست خورده بود، در مقابل ایتالیا نایب قهرمان اروپا در یک بازی که 2 ساعت و 6 دقیقه طول کشید، 3-2 به پیروزی رسید. این پیروزی در حالی که از سوی گروهی کارشناسان با استقبال روبرو شد، برخی نیز آن را یک بازی نسبتاً خوب خواندند. از جمله احمد مساجدی از مربیان والیبال ایران که در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد گفت:
بازی نسبتاً خوبی را انجام دادیم مقابل تیم ایتالیا. فکر می‌کنم اون توانایی واقعاً بالایی را که همیشه داشتیم و جلوی خیلی تیم‌ها بازی کردیم، امروز نتونستیم اون شکلی واقعاً بازی بکنیم، ولی خب نتیجه مهم بود که ما تونستیم نتیجه رو به نفع خودمون برگردونیم.
تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی 3-2 در حال حاضر در جدول 6 تیمی جام بین قاره‌ای در مکان 5 است. برزیل، ایتالیا، روسیه و آمریکا اول تا 4 و ژاپن 6. امروز تیم‌ها استراحت دارند و فردا جمعه تیم ملی والیبال ایران در توکیو مقابل تیم ملی روسیه قهرمان والیبال اروپا قرار می‌گیرد. تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای که در امارات متحده عربی جریان دارد به دومین پیروزی دست یافت و برزیل را شکست داد. مسابقه ایران و برزیل در پایان وقت اضافی 4-4 مساوی بود و ایران در ضربات پنالتی 3-1 بازی را به سود خود در برابر نایب قهرمان جهان پایان داد تا در صدر جدول گروه B قرار گیرد. ایران که حضورش در نیمه نهایی قطعی شده، ساعت 4:15 بعد از ظهر امروز در برابر ایتالیا آخرین بازی گروهی خود را برگزار می‌کند. 8 تیم در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای در امارات شرکت دارد. لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلون برای سومین بار در اروپا برنده کفش طلایی شد. ستاره آرژانتینی بارسا با 46 گلی که در فصل گذشته برای تیمش به ثمر رساند این عنوان را به دست آورد. او در سالهای 2010 و 2012 نیز به عنوان بهترین گلزن برنده کفش طلایی اروپا شده بود. مسی به خاطر آسیب دیدگی 8 هفته از میادین فوتبال دور خواهد بود. تیم ملی فوتبال مکزیک همان گونه که پیش بینی میشد در بازی‌های دوگانه پلی‌آف اقیانوسیه کنکاکاف تیم زلاند نو را حذف کرد و به جام جهانی برزیل راه یافت. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان KMEX تیم مکزیک که در بازی رفت 5-1 زلاند نو را برده بود در بازی برگشت نیز در زلاند نو 4-2 پیروز شد تا مجموع پیروزی 9-3 را به ثبت برساند و به جام جهانی 2014 برزیل راه یابد. مکزیک 31 کشوری است که به جام جهانی برزیل راه یافته. 32 مکان به اوروگوئه تیم پنجم آمریکای جنوبی تعلق گرفت که در بازی‌های پلی‌آف تیم پنجم آسیا اردن را حذف کرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم‌های ایندیانا و سان آنتونیو صدر جدول را در دو کنفرانس شرق و غرب در اختیار دارد. هر دو تیم 9 پیروزی کسب کرده و با یک شکست بهترین میانگین را تا کنون به ثبت رساندند.
با خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با دومین بخش از صبحانه با خبر. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوست تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تا ساعتی دیگر با دیدار دوباره محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از سر گرفته می‌شود. در نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو پس از نشست کوتاه تمامی طرف‌ها با یکدیگر، هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه با هیئت‌های حاضر داشت. روز چهارشنبه ساعتی پیش از شروع مذاکرات ژنو، آیت الله خامنه‌ای با حمله شدید به آمریکا و اسرائیل گفت ایران ذره‌ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. دولت فرانسه سخنان آیت الله خامنه‌ای را غیر قابل قبول خواند و گفت چون این اظهاراتی فقط باعث پیچیده شدن مذاکرات می‌شود. نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده است دیروز پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با 12 سناتور دموکرات دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران با آنها گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موفقیت مذاکرات ژنو به نفع همه کشورهای منطقه و جهان است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از توافق با دولت افغانستان بر سر متن نهایی موافقتنامه امنیتی دو کشور خبر داد. قرار است این متن امروز برای تصویب به نشست لوی جرگه افغانستان ارائه شود. شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کردند. فهرست 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد. سخنگوی دولت حسن روحانی گفت نرخ تورم شهریور ماه سال جاری در مقایسه با سال قبل از 41% به 37% کاهش یافته است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از مرداد قاسم‌فر در مورد آخرین آمار بیکاری در ایران. فرج سرکوهی هم با خبرهای فرهنگی همراه ما خواهد بود و همینطور شهرام رفیع‌زاده از انتقاد مطبوعات ایران از سخنان اخیر فرمانده نیروی انتظامی خواهد گفت. و بر شمار بیکاران در ایران هر روز و هر ماه افزوده می شود. سالانه بیش از 1,000,000 نفر به خیلی عظیم افراد جویای کار پیشین می پیوندند بدون آنکه کاری دست و پا کنند. وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل بانک صنعت و معدن از لزوم ایجاد شغل برای 8,500,000 نفر بیکار در 2 سال آینده صحبت کرده است. آمریکا در ظرفیت‌های موجود اقتصاد ایران به نظر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسم‌فر.
من سرطان گرفتم. 1,000,000 قلب گذاشتیم. کیمون بده؟ دلای کدوم جوون دست دست کنم میگم پول نمیدم بده. بابا من پول نمی‌خوام. به خدا پول نمی‌خوام. کار می‌خواستم. کار بکنم نون حلال در بیارم. شهر تو فاس سرج
یه وامی که میخوان بدن پدر مردم رو در وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته است که تا 2 سال آینده باید برای 8,500,000 بیکار در کشور ایجاد اشتغال کرد. علی طیب نیا تأکید کرده است در حال حاضر 3,500,000 نفر بیکار وجود دارد که با احتساب 5,000,000 نفر بیکار دیگری که به این بازار وارد خواهند شد باید برای 8,5 میلیون بیکار شغل فراهم کنیم. این تورم بیکاری فزاینده در ایران در حالی است که وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش از ضرورت اصلاح فضای کسب و کار برای رونق اقتصادی سخن میگوید. اصلاحی که در گرو عوامل متعددی است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس از موانع تحقق فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری در ایران میگوید.
من یک علت فقط میبینم. بیکاری بالا و پایین میرود با بالا و پایین رفتن تولید. وقتی تولید پایین میآید بدیهی است که بیکاری بالا میرود. در دوران آقای احمدی نژاد یکی ایشون با پول نفت تقریبا سالی 100 میلیارد دلار به طور متوسط واردات و به شدت گسترش داد که به خیال خودش هزینه ها رو بیاره پایین. این باعث شد بسیاری از تولید کنندگان خرده‌پا از بین برن. راندخاری رو به شدت رواج داد که به قول خودش ترک تشریفات میکرد و بسیاری قراردادهای بزرگ به سپاه پاسداران میداد. این هم ضربه دیگه به اقتصاد زد و با تنش افروزی تحریم ها رو علیه ایران برانگیخت که این هم باعث شد ستون فقرات تولید در ایران یعنی صنعت نفت و گاز از میان برود. خب ببینید وضع مملکت در چه شرایطی است.
در حال حاضر یکی از مهمترین نگرانی‌های اقتصادی دولت حسن روحانی تأمین روزمره هاست. از جمله هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی که باید به حساب‌های مردم ریخته شود. هزینه‌ای که در دولت محمود احمدی نژاد ایجاد شد. آنگونه که کارشناسان علم اقتصاد میگویند نتیجه 2 دوره دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصادی نه تنها پیامدهای منفی کوتاه مدت بلکه نتایج منفی بلند مدت بسیاری هم در پی داشته است. از جمله رشد اشتغال 0%. نکته‌ای که اولین بار مسعود نیلی از استادان سرشناس اقتصاد در دانشگاه ایران در یک برنامه زنده صدا و سیما توضیح داد.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا 0 بوده.
یعنی
شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه که خب عدد
یعنی هیچ.
ناشیده هیچ. حالا این درست در زمانی این اتفاق افتاده که ما اون موج جمعیتی دقیقا رسیده بوده به مرحله‌ای که نیاز به کار داشته.
ولی عجیبه آقای دکتر، ما تو همین دوره بیشترین درآمدهای نفتی رو هم داشتیم.
بله حالا
برمیگرده به همین
مسئله. بله
ما در شرایطی که از درآمدهای نفتی ایران به شدت کاسته شده، رکود تورمی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است، تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌انداز قابل محاسبه این ندارد و اقتصادی که به اقتصاد رانتی مشهور شده است، آیا دولت 11 خواهد توانست مسائل و مشکلات در هم تنیده بیکاری و عدم اشتغال را در ایران حل کند؟ محمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
در مورد اقتصاد ایران باید گفت که در بهترین حالتها این اقتصاد اگر نرخ رشد اقتصادیش که الان منفی هست به 8% برسه میتونه در واقع حدود 500,000 تا 700,000 تا شغل ایجاد بکنه. بنابراین ایجاد 2,000,000 شغل در سال یک امر غیر ممکنی است و 4,000,000 شغل در سال دیگه از این هم غیر ممکن تر خواهد شد. اما باید گفت که آماری که در مورد اشتغال و بیکاری داده میشه بسیار نامتعینه، قابل اثبات نیست با روش‌های علمی. بنابراین باید ارزیابی‌ها رو یک مقداری بیشتر از این کرد، چون ما میدونیم که بازار کار ایران یک بخش غیر رسمی داره و بنابراین آمار اشتغال و بیکاری در مورد اونها دقیق نیست. از این مسئله که بگذریم، حتی میشه گفت ما انواع بیکاری ها داریم مثل بیکاری پنهان. بنابراین مسئله بسیار بغرنجتر و پیچیده‌تر از اینه که الان وزیر اقتصاد میگه و بنابراین پتانسیل اقتصادی ایران برای ایجاد شغل در این حد نیست که بتونه 4,000,000 شغل در سال ایجاد بکنه.
با این توصیفات نه فقط ایجاد 8,500,000 شغل در 2 سال آینده امری بعید به نظر میرسد، که حتی رسیدن به ارقامی نزدیک به آن هم با واقعیت‌های موجود ناهمخوان است. و سوی این 8.5 میلیون نفری که تا 2 سال آینده در پی شغل خواهند بود، جدای از خیلی عظیمی از بیکاران پنهانی است که در مشاغل کاذب برای کسب حداقلی از درآمد تلاش می‌کنند.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این اسمس رو فرستاده که ایران شده سرزمین عجایب، شب میخوابی، صبح بلند میشوی میبینی قیمت ها شده 3 برابر، آخرین چه مملکتی است؟ شنونده دیگری که باز هم خودش رو معرفی نکرده اینطور اسمس فرستاده که تمام پولهایی که جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران خرج میکند در نهایت به نابودی و جنگ و مرگ ختم میشود، چون نیت خطوط قرمز این چنین است. و شنونده با نام داوود برای ما اینطور نوشته که چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، پدر مردم را احمدی نژاد در آورد. و شنونده دیگری که خودش رو عنایت از سپیدان فارس معرفی کرده نوشته من یک کشاورز تولید گندم، جو و علوفه دام هستم، به مسئولان بفرمایید در قرن 21 هنوز آسفالت نداریم، ایران فقط تهران و مراکز استانها نیست، نماینده هم به درد نمیخورد، او هم فقط به فکر جیبش است. در صبح پنجشنبه دیگر همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی صبح امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دو نمایش نمیدونم فردا چی میشه و عروسک های سکوت در تهران به صحنه رفتن. نمایش اول به قلم تنسی ویلیامز از بزرگترین نمایشنامه نویسان نیمه دوم قرن 20 و البته نمایش دوم یک اثر ایرانیه. اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی رو با این دو نمایش آغاز کنیم.
بله، تنسی ویلیامز همونطور که گفتید یکی از ستون‌های نمایشنامه نویسی قرن 20 هست و همچنین یکی از بزرگترین نویسندگان کلاسیک جهان. آثارش هم مثل اتوبوسی به نام هوس، گربه روی شیروانی داغ، باغ وحش شیشه‌ای، شب ایگوانا و خارکوبی روز هم اجراهای متفاوت شده و هم فیلم‌های سینمایی بر اساس این آثار ساخته شده. نمایشنامه نمیدونم فردا چی میشه رو سمیرا مهدوی کارگردانی کرده و در کافتریای تالار 4 سو به صحنه رفته. اما نمایش عروسک‌های سکوت رو فرزانه سهیلی نوشته و سمانه زندی نژاد کارگردانی کرده، در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر بر صحنه هستش. این گفتن که ورود افراد کمتر از 15 سال به این نمایش ممنوع هست. داستان دو خواهر هستش که مادرشون رو در یک آتش‌سوزی از دست دادن، اما پدرشون رو مقصر میدونن و بعد این بافت دراماتیک رابطه اینها در این نمایش به صحنه آمده.
اما آقای سرکوهی، امروز نمایشگاهی هم با عنوان نقره‌های خیال قرار هست افتتاح بشه. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه میشه؟
بله، نقره های خیال در نگارخانه مس نگار افتتاح میشه. بنابراین نقره و مس با هم تجانس هم داره. نمایشگاهی است از زیورالات نقره ای. توجه بکنیم که البته این نمایشگاه جواهرات محض نیست، بلکه به اصطلاح هنرمندان کوشیدند که با از نقره و همچنین با برخی از مینا و رنگ های مختلف یک زیورالاتی بسازن که هم در اون جنبه های زیبایی شناسی رعایت شده باشه و هم اینکه خب طبیعتا میشه به عنوان تزیین هم به کار برد. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه و تا 6 در ماه ادامه داره.
و آقای سرکوهی، فردا قرار هست 17 سال پس از درگذشت حبیب الله فضائلی نمایشگاهی از آثار خوشنویسی اون افتتاح بشه. از این رخداد چه خبر دارید؟
حجت الاسلام حبیب الله فضائلی از روحانیون بود که هنرمند هم بود، خوشنویس بسیار خوبی است. نمایشگاهی که فردا افتتاح خواهد شد عنوانش از حبیب خط که همونطور که گفتین 17 سال بعد از درگذشت او به همت پسرش برگزار میشه در گالری نی بنیاد شمس. در این نمایشگاه مجموعه از قطعات خوشنویسی نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و سلس ارائه خواهد شد. مجموعاً 50 قطعه. حبیب الله فضائلی در اصفهان به دنیا آمد و میدونیم که کتاب اطلس خط رو نوشته که دانشنامه کامل خوشنویسی است و همچنین کتاب تعلیم خط نوشته. این نمایشگاه تا 13 آذر ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری که فردا افتتاح خواهد شد و بهش اشاره کردیم، نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط رضا تقی‌پور هست، در گالری ترانه باران افتتاح خواهد شد. 20 اثر خوشنویسی هستش که کتیبه نستعلیق در فرم سیاه مشق هست و 15 اثر نقاشی خط با تکنیک آزاد. این نمایشگاه هم تا 7 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، امروز روز دوم از سومین دور از مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا برای ما از روزنامه‌های صبح امروز تهران بگه و اینکه اونها چطور به این موضوع پرداختند. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه های اعتماد، خراسان شرق، آرمان، جوان و کیهان و البته دیگر روزنامه ها گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل های درباره روز نخست مذاکرات هسته‌ای ژنو از دور سوم منتشر کردن. روزنامه اعتماد نوشته که همه در انتظار توافق هسته‌ای هستند، چشم ها به ژنو دوخته شده. اما این روزنامه اشاره کرده که آقای عباس عراقچی روز گذشته گفته که ما در حال مذاکره هستیم، برای اینکه در دور گذشته دچار اختلاف نظرهایی شدیم و باید بار دیگر این اعتماد از دست رفته رو بازسازی کنیم. در این حال روزنامه اعتماد این دور از مذاکرات روی لبه تیغ توصیف کرده و نوشته که احتمال داره که امروز بار دیگر مذاکرات هسته‌ای درباره توافقنامه احتمالی آغاز بشه. روزنامه شرق زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی این روزنامه به ژنو گزارش متفاوتی نوشته. ایشون تاکید کرده که خبرنگاران این بار بسیار دور هستند از مرکز تحولات و مذاکرات هسته‌ای و اخباری به خبرنگاران نمیرسه. حتی تا پاسی از شب گذشته خبرنگاران ایرانی که بیش از 60 تن خبرنگار هستند در ژنو نتونستن خبر دندانگیری از محتوای مذاکرات کسب کنن و ایشون تاکید کرده که این سکوت خبری همچنان ادامه داره. در این حال ایشون هم از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای نوشته که احتمال داره با رفع سوء تفاهم ها امروز بر روی پیشنویس توافقنامه احتمالی مذاکره صورت بگیره. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، البته بسیاری از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو برجسته کردن، تاکید کردن که حتی یک قدم هم نباید عقب نشینی در امور هسته‌ای صورت بگیره و البته روزنامه جوان تاکید کرده که سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوعی حمایت حکیمانه و مراقبت هوشمندانه نسبت به دولت و مذاکرات هسته‌ای است.
اما آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های چند روز پیش سردار احمدی مقدم در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 هم گویا انتقاد برانگیز بوده، ولی ما بگید که روزنامه‌های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه آرمان خبری منتشر کرده به نقل از رئیس دادگاه کیفری تهران، نوشته که اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اظهارات تازه‌ای نیست و پیشتر در خود دادگاه مطرح شده. روزنامه آرمان علاوه بر این یادداشتی منتشر کرده از صادق زیبا کلام با این پرسش که مقصر با جنایاتی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داده چه کسی است. آقای زیبا کلام اشاره کرده در این یادداشت که اظهارات ناقضی از سوی سعید مرتضوی و همچنین فرماندهان نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف در این چند سال درباره بازداشتگاه کهریزک ابراز شده، اما ایشون گفته که مهمترین نکته در این ماجرا این هست که نظارت وجود نداره بر عملکرد دادستانی یا نیروی انتظامی و فاجعه کهریزک بر همین اساس اتفاق افتاده. اما روزنامه شرق آقای محمد صالح نیکبخت که خودش وکیل و حقوقدان هست در یادداشت و در سرمقاله این روزنامه تأکید کرده که خیلی خوبه که آقای اسماعیل احمدی مقدم پیش از برگزاری دادگاه این سخنان رو ابراز میکرد و البته ایشون به خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پیشنهاد کرده که در دادگاه تجدید نظر خواستار این بشن که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان مطلع به دادگاه احضار بشه تا این سخنان رو برای اثبات مجرم بودن سعید مرتضوی در دادگاه ابراز بکنه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. همینجا اعلام کنم که جزئیات بیشتری از مهمترین اخبار منتشر شده بر روزنامه‌های ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید.
متشکرم.
اسمسی اومده با عنوان گروهی از اهالی جنوب تهران و برای ما نوشتن به جهت اینکه بعضی از رسانه‌ها در خارج از کشور در مورد ثروت 95 میلیارد دلاری رهبر جمهوری اسلامی سخن گفتند، اخیراً برای جنوب تهران پارازیت ایجاد کردند که کسی از رسانه‌های خارجی استفاده نکند. و شنونده دیگری هم نوشته چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، ما نوکر زر و زور نیستیم، لعنت خدا بر ظالمان و مستبدان. با هم با بردی و فرفشین و جهان موسیقی صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. دی ماه پارسال بود که خبر رسید همایون خرم، آهنگساز برجسته ایرانی، از دنیا رفته. خرم مدتی با بیماری سرطان روده مبارزه میکرد، اما 28 دی ماه شب هنگام این بیماری او را از پا بالاخره درآورد. خرم به وقت مرگ 82 ساله بود، اما به هر حال حتما یاد و خاطرش با خلق آثار ماندگاری در فرهنگ و هنر ایران جاودان میمونه. با این حال پسر همایون خرم رضا به تازگی از این خبر داده که مؤسسه‌ای به نام پدرش قراره شروع به کار کنه، مؤسسه‌ای فرهنگی هنری که تلاش میشه تا پیش از سالگرد مرگ همایون خرم به راه بیفته. و البته هدف این مؤسسه حمایت از استعدادهای جوان موسیقی ایرانیه. اسمش هست بوقای ستارگان با آواز پروین، که از جاودانه های ساخته همایون خرم، آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده ویولون.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
اما مثل همه پنج شنبه ها در حدود 12 ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه فردا هنگ باشید، برنامه متنوع و جذاب از گروه موسیقی رادیو فردا که هر هفته پنج شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه. برنامه 2 ساعته پر از موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی، اون رو از دست ندید.
For this episode, we promised to talk to a very young Iranian rock band called Yellow Dogs. But before we get there, let's finish listening to one of their songs, Dragon Flower.
توضیح رو بدم که در این هفته همکارانم در گروه موسیقی رادیو فردا در برنامه فردا هنگ در کنار پخش قسمت‌های همیشگی برنامه یک مصاحبه شنیدنی رو باز پخش می‌کنن، مصاحبه‌ای که اون رو پیام رضی از رادیو فردا 2 سال پیش با اعضای گروه یلو داگز ترتیب داده بود. بعد از اینکه گروه یلو داگز آلبومی رو به اسم در لانه سگ منتشر کرده بود، اون زمان پیام رضی به سراغ اعضای این گروه رفته بود. یادآوری کنم دو عضو گروه موسیقی یلو داگز، آرش و سروش فرازمند، در حادثه غیر منتظر و تلخ کشدار و خودکشی دوشنبه پیش در منطقه بروکلین شهر نیویورک در کنار دو هنرمند دیگه ایرانی کشته شدند. گروه یلو داگز گروهیه که 7 سال پیش در ایران شکل گرفته بود و اعضای 3 سالی بود که به آمریکا مهاجرت کردند و موسیقیش یک جور موسیقی پست پانکه.
سیاوش و باش، سروش لولوش، کوروش کوری and زینا or سینا، they're all here with us
and we are the yellow dog.
First of all guys, you were featured in بهمن قبادی's film No One Knows About Persian.
اما بیرون از ایران یکی از موفق ترین گروه های موسیقی R&B یا موسیقی ریتم اند بلوز بعد از چند سال دوباره قرار شکل بگیره، گروه دو نفره آتکست که بیشتر از 20 سال پیش فعالیتش رو شروع کرده بود، تو اواسط دهه 90 میلادی کلی معروف شده بود، اما 7 سال پیش بعد از انتشار 6th آلبومش دست از فعالیت کشید. حالا دیروز اکثر رسانه‌های معتبر موسیقی خبر دادن دو عضو گروه تصمیم گرفتن برای سال آینده و شرکت تو فستیوال بزرگ هنری کوچلا کنار هم قرار بگیرن و به روی صحنه برن. 4 به آهنگ از بروس اسپرینگستین گوش میدین، آهنگساز و خواننده مطرح آمریکایی، مرد 64 ساله‌ای که در خود آمریکا کلی محبوبه و اونجا بهش لقب رئیس دادن. با این حال بیرون از آمریکا در سراسر جهان هم به خاطر ترانه‌های شاعرانش و ساخت کلی آهنگ قابل توجه بهش احترام زیادی میذارن. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا این خبر رو منتشر کرده که احتمال داره تا 3 ماه دیگه بروس اسپرینگستین 18th آلبوم استودیویش رو منتشر کنه. 2 سال پیش بود که اسپرینگستین آخرین آلبومش رو به بازار داده بود، آلبومی به اسم گوی تخریب، آلبومی که نسبتاً موفق بود و ما هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم ما مراقب خودمونیم، آهنگی که پارسال نامزد دریافت بهترین آهنگ راک سال در جایزه معتبر گرمی شده بود. در ترانه این آهنگ بروس اسپرینگستین نارضایتی خودش رو از این ابراز میکنه که مردم این روزها به خاطر سختی‌های زندگی و مشکلات اقتصادی کمتر رغبت به کمک به یکدیگه دارند. با هم گوش میدیم آهنگ ما مراقب خودمونیم از بروس اسپرینگستین. We take
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان ادامه خواهد داشت. Not forsaken me.